سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم جین با هوشیاری 44 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانشون رو شروع کنند. موضوع کارگاه امشب قدم 3 و همراه پرسش و پاسخ هست و مترجم عزیزم علی آقا، جلسه خدمت شما. علی آقا ماگتون بسته.
خیلی ممنون. سلام دوستان، اسم من علی الکلی هستم، از خانم پگاه، رضا، نیان، بهمن و سایر عزیزانی که به نوعی دارن خدمت میکنن اینجا و عزیزانی که شرکت کردن تشکر میکنم. امشب جلسه در مورد اشهد حضورتون قدم 3 هست و سخنران ما سرکار خانم جین قرار برای ما صحبت بکنم. من افتخار ترجمه شده داشته باشم. Hello Jane, back to you again. I'm all ears and try to translate what you say. Can
Good
you
morning.
Hear me?
I can hear you. Thank you. Thank you for being my interpreter. My name is Jane and I am an alcoholic. I am grateful to be with you today. We're going to talk about step 3.
سلام دوستان، اسم من دیشون میفرد، اسم من جین هست، الکلی هستم و خیلی خوشحالم که اینجا در خدمت شما هستم و امشب در مورد قدم 3 صحبت خواهیم کرد. اوکی؟
I want you to know that step 3 was not easy for me and that I continue to take this step.
میخوام شما متوجه بشید لطفا که این قدم 3 برای من قدم آسونی نبود و امروز که دارم با شما صحبت میکنم هنوز دارم اون رو ادامه میدم و تمرین میکنم. Yes, ma'am.
So chapter 5 was read this morning to open this meeting, correct?
Yes. Yes.
So I want us to focus for a moment that when we get to ABC in chapter 5, we have arrived through step 2.
ایشون میفرماید همینطوری که الان چگونگی عمل کرد خونده شد و اون قسمت آخرش که خونده شد که الف ب و جیم هست که آخر چگونگی عمل کرد هستش، ما رسیدیم به در حقیقت آخر قدم 2.
So in the text of the book Alcoholics Anonymous, right after C, A, B, C, we have come to step 3.
و همونطوری هم که الان گفته شد بعد از اون که الف و ب و جیم رو خوندیم ما رسیدیم به اول قدم 3.
I want you to know that when I work with others in these steps, I try to remind them you are going to feel worse before you feel better.
و میخوام خدمتتون عارض باشم که وقتی که من با دیگران کار میکنم، در حقیقت با دیگران قدماشون رو کار میکنم، بهشون میگم که اینجا جاییه که شما اول احساس بدی خواهی کرد تا اینکه بعدش احساس خوبی به شما دست بده.
So in steps 1 and 2, those are about acceptance that I am ill and I am using alcohol to keep myself out of pain. And the pain I am in is fear, despair, and isolation.
یک بار دیگه قدم 1 و 2 که بنده در حقیقت دارم در مورد پذیرش و قبولش صحبت میکنم توی کتاب قدم یک و دو در حقیقت پذیرش و قبول این هست که یک من مریض هستم و اینکه الکل مصرف میکنم که اون درد منو تسکین بده، مسکنه برای من الکل، برای اینکه من احساس ترس کمتری بکنم، احساس ناراحتی کمتری بکنم و از اون با اون مریضی کنار بیام. اوکی؟
So for many years alcohol worked for me. It relieved my pain. It eased my social situation. It was helpful in my perception to my relationships.
I got disconnected because somebody was on the other lines. Could you say that one more time?
Sure. At first, alcohol helped me. It helped me cope with my fear, my despair. It helped me with my social situations, and it helped me navigate in my family.
یه اول کار که من الکل استفاده کردم خیلی به من کمک کرد که من با ترسام کنار بیام، با روابطم با دیگران بهتر بکنم اون اوائلش، و در حقیقت خیلی حالم خوب بود اون اوائلش که مشروب میخوردم.
So then the more I tried to make alcohol work for me, the crazier and more unmanageable my life got. The more I wanted it to work, the more it didn't work.
و یواش یواش الکل خاصیت خودش رو از دست داد و رسید به یه جایی که هر چقدر بیشتر سعی می‌کردم که الکل رو به عنوان یک ابزار استفاده بکنم، کارآمدیش برای من کمتر و کمتر شده بود و هر چقدر بیشتر سعی کردم وضع بیختر شد، من آشفته شدم، زندگیم خراب شد و یک حالت دیوانگی خاصی رو تجربه میکردم. Yes.
The big book describes this as a self-imposed crisis that I could not postpone or evade.
و کتاب بزرگ در مورد این قضیه اینطوری صحبت میکنه که یک آشفتگیه که من خودم به وجود آورده بودم برای خودم و این حالت عجیب غریب ته خطی رو در حقیقت خودم یا نفس من باعث به وجود آوردنش شده بود و من نمیتونستم اونو دیگه اون حالت بد رو به تعویق بندازم یا هیچ کاری در موردش نکنم. اوکی؟
I was in tremendous emotional, physical and spiritual pain.
بنده اون آخر کار در حالت بسیار درد بدی بودم از نظر فیزیکی، از نظر فکری و از نظر روحی که دیگه نمیتونستم اون درد رو تحمل بکنم.
What I know today is that the pain was a blessing. It was a spiritual experience.
چیزی که امروز من دارم خدمتتون میگم، متوجه شدم که اون دردی رو که آخر کار تحمل کردم در حقیقت یک هدیه‌ای بود که خداوند به من داده بود که من از اون درد و رنج که خلاصی پیدا بکنم خودش به خودی خودش یک تجربه روحانی بود.
So this pain was a blessing and I needed to be anyone except me at that moment.
Come again?
The pain was a blessing. I needed to become anyone but me. And I needed to be transformed.
Okay. این درد و رنج آخر کار در حقیقت یک هدیه‌ای بود که خداوند به من داده بود. و من یواش یواش متوجه شدم که نیاز دارم که تغییر بکنم و به یک چیز جدیدی، یک آدم جدیدی تبدیل بشم، و این یه اتفاقی بود که باید می افتاد.
My problem with step three was that I was turning my will, which is my thinking, over to a power greater than myself, and I had no idea what that was going to be like.
Perfect. یکی از مشکلاتی که من داشتم این بود که توی قدم سه که باش مشکل مواجه شدم این بود که من باید اراده یا در حقیقت طرز فکرم رو به یک نیروی برتری واگذار میکردم که هیچ گونه ایده‌ای نداشتم که چه کار میخواد برای من بکنه، و این برای من هضمش خیلی مشکل بود.
What I really want is for alcohol to continue to work for me. I don't want to change. I want the world to change for me.
اون چیزی که من واقعا میخوام در حقیقت خودخواهی من هست اینه که میخواستم الکل برای من ادامه بده کار کرده شو، و این بود که اون خاصیتش از دست داده بود. در این حال من میخواستم دنیا تغییر بکنه و من تغییر نکنم، و این اتفاقی بود که هیچ وقت نیفتاد.
So my dilemma in this step is to let go of who I am and what I've been doing in order to become something that I don't know and am not familiar with.
حالا مشکل یا معمایی که اینجا من باهاش مواجه می‌شدم این بود که من باید اون چیزی رو که بودم رها می‌کردم و تبدیل می‌شدم به یک چیز جدیدی که نمی‌دونستم چیه. اون طرز تفکر قدیمی باید می‌رفت کنار و یک تغییراتی در من به وجود می‌آورد.
While this is very painful, this is a very powerful spiritual moment that for I have had to face many times in sobriety.
با وجود این یکی از پروسه ها یا فرایندهای دردناکیه که من در هوشیاری و دوران هوشیاری تجربه می کنم برای رسیدن به یک تجربه جدید و اون آدم جدیدی که باید تغییر می کردم و اون آدم می شدم. بسیار دردناکه.
The 12 and 12 describes this moment very well. It says that we stand on a bridge and we're going to take a leap of faith from the bridge of reason to the shore of faith.
Is that in 12 and 12 or is that in Big Book?
I thought that's in the 12 and 12.
Bridge of faith. Yes, I know. All right, no problem. No problem. Doesn't matter.
Okay.
Bridge of knowledge, huh?
Bridge of reason or knowledge,
bridge
yeah.
Reason.
The logic,
right.
My logical mind to the shore of faith.
و اونجوری هم که توی کتاب نوشته شده توضیح داره میشه که ما روی یک پل دانش واسطه بودیم، یا یه پلی که در حقیقت دلایل خودمون رو داشتیم و توجیهات خودمون، و با وجودی که می‌دیدیم که ساحلی در انتظار ما هستش، اون چند قدم آخر رو نمی‌خواستیم برداریم به خاطر کمبود ایمانی که داشتیم.
This transformation process has been continuous for me in sobriety.
و این تغییر و تحول معنوی برای من ادامه دار بوده و امروز هم که دارم با شما صحبت میکنم ادامه داره، چیزی نیستش که تموم شده باشه.
I have had several experiences where I know I need to let go. I know I can no longer be who I am right now. I can feel my knees bend in order to make the leap, but I can't bring myself to make the leap.
یه چند تا تجربه ای که من در دوران هوشیاری داشتم به این صورت بوده که من باید خودم رو رها می کردم، خودم رو می سپردم برای اون چند قدم آخری که الان در مورد صحبت شد که به ساحل ایمان برسم. منتها داستان به این صورت، یه چیزی در درون من مقاومت میکنه و نمیخواد اون به چند قدم آخر رو برداره و این داستان ادامه داره.
So this is when I rely on back to step two and I look for hope. Hope that I can get power to make that leap.
و اینجا جاییه که خیلی وقتا من برمیگردم به قدم دو که امید بگیرم، امیدوار بشم که اون چند قدم آخر رو بردارم و رها کنم برای رسیدن به ایمانی که به من قول داده شده.
Once I make the leap, my ego can return in seconds.
داستان به این صورته که همون لحظه که من میخوام اون دو سه قدم آخر رو برسم، بردارم که به ایمان برسم، همون لحظه ایگوی من، منیت من، غرور من میپره وسط و نمیذاره که من رها بکنم و این داستان ادامه دارد.
This is a very important experience for me. The more I know that I need to work, I experience relief, the more I know I need to continue to work.
این یکی از چیزهای عجیب غریبیه که وجود داره که هر چقدر من بیشتر سعی کنم که اون دو سه قدم آخر رو بردارم که به ایمان برسم، از یه طرف دیگه اون در مقاومت درونی منم شروع میکنه به دست و پا زدن و من میفهمم و متوجه شدم بعد از این سالیان که حتما باید اون دو سه قدم آخر رو بردارم تا به ایمان برسم. یه داستانیه که ادامه دارد.
The spiritual experience I have in finally being able to take the leap needs to be continued with more growth in order to keep it.
و داستان اینجوری بوده برای من، بخواد برای اینکه این تجربه روحانی و معنوی رو داشته باشم و رشد بکنم، این برداشتن چند قدم آخر همیشه برای من یه چالش بوده، یه چالش بوده که ادامه دار بوده و ادامه دارد و اونجاییه که ما توی برنامه رشد میکنیم و بالغ میشیم.
This is very much like having a spark that lights a campfire. I have to keep working in order to keep the fire going.
این درست مثل اون جرقه یه که یه سنگ چخماق میزنه که یک آتیش رو شروع میکنه و برای بنده که اون آتیش رو روشن نگه دارم باید روش کار بکنم و ادامه بدم تا این آتش خاموش نشود.
Fortunately, life provides a lot of situations and we have the tools to apply to create our spiritual experience.
خوشبختانه زندگی اونطور که هست برای ما در حقیقت یه چالش هایی رو به وجود میاره که ابزارهای این برنامه رو ما به کار میگیریم که با اون چالش ها کنار بیاییم و تجربه خاص معنوی خودمون رو داشته باشیم.
Okay, I'll open it up for questions now.
Okay, perfecto, perfecto. Good. دوستان سلام، من علی هستم الکلی. ایشون میفرمایند که بنده آماده هستم تا سوالای شما رو جواب بدم اگر داشته باشید.
متشکرم علی آقا. خب دوستان تو صفحه چت، حالا شخصا برای من یا توی صفحه چت، اگر سوالی دارید بفرمایید، تا الان کسی سوالی مطرح نکرده. خانم جین فکر میکنم چند دقیقه هم وقت دارن سوالاتو جواب بدن. لطفا دست بلند نکنید، سوالات تو صفحه چت بنویسین، ممنون میشم.
Jane, we are waiting for the questions to arise, or arrive, actually.
علی آقا پرسیدن آیا میزان بیماری ها فرق میکنه؟ یعنی توی یه طیفیه کم و زیاد هست در افراد؟
Okay, Jane, here comes a good question. Someone is asked, is the degrees of alcoholism differs in different people or is it all the same?
I don't know exactly if they're talking about the physical addiction to alcohol. It certainly comes in at different ages. Some people, I think, are born that way. Others develop it over time. But the problem that we have that is common to us in Alcoholics Anonymous is that once I drink, I cannot stop drinking. I may be able to stay sober for a period of time and then return to drinking, but that always ends up the same. I need intervention in order to be able to stop.
What about the mental?
So the mental obsession is that, so for some people, They may be able to put the obsession of alcohol aside for a while. We have what we call periodics, right? But over time and at some moment, our commonality is that we get to the A, B, and C in chapter 5, that I am powerless over alcohol and I could not manage my own life. That probably no human power could have relieved that obsession. That's where, in AA, that's where we are.
Okay. ایشون می‌فرماید ببینید در مورد مسئله فیزیکی بیماری الکلیسم داستان به این صورته که بعضی ها اصلا اونطوری به دنیا میان، بعضی ها توی سنین 10-15-20 سالگی یا 30 سالگی یا حتی 40-50 سالگی در حقیقت اون آلرژی رو به وجود میاره درشون و از نظر فیزیکی بیماری الکلیسم فرق داره، حتی توی خانم ها خیلی سریعتر ممکنه خودشو نشون بده. ولی در مورد من پرسیدم که در مورد مسئله فکری یا ذهنی الکلیسم چیه؟ گفتش که خب از نظر فیزیکی وقتی که ما آلرژی پیدا میکنیم نسبت به الکل، همون موقع هم هستش که از نظر ذهنی باهاش درگیر میشیم و اونجاست که اوضاع خیلی بیریق میشه و در حقیقت نمیتونیم به مشروب خوردنمونو استاپ بکنیم. ولیکن در طول مدت هوشیاری که هستیم اون قسمت الف و ب و جیمی که توی صفحه 60 گفته که ما الکلی بودیم، نمیتونستیم زندگی خود را اداره کنیم، هیچ نیروی انسانی قادر نبوده ما را از الکلیسم نجات بده و خداوند است که میتواند اگر در جستجویش باشیم. این در طول بهبودی و در طول هوشیاری بسیار به ما کمک میکنه، هم در اوائل هم در اواسط و سالهای درازی که در پیش داریم. Okay.
So this is why it's important we listen to as many alcoholics in meetings as possible. I have seen people who have lived on the streets. I have seen people who fly jets. I have seen people who are surgeons. I have seen the best scholars. All of them are just as alcoholic as the other.
و این خیلی مهمه که ما در جلسات مختلف شرکت بکنیم و گوش بدیم و در حقیقت توجه بکنیم به اون سخنانی که سخنران ها میگویند. بنده دیدم که بعضی ها هستن که کارتون خواب بودن، توی خیابون ها زندگی میکردن، اومدن تو برنامه، حالشون بهتر شده. دیدم خلبان هایی بودن که اومدن تو برنامه که الکلی بودن. دیدم دانشمندایی بودن که اومدن تو برنامه که الکلی بودن و آدم و منظور حالا هم از شاهزاده ها ممکنه بیاد اینجا، هم گداها بخوام چیز کنیم. و وقتی که توی جلسات گوش میکنیم به اینها متوجه میشیم که تمامشون بیماری الکلیسم دارند. اوکی.
So listening is a very important part of the process. At first, I could only compare myself to others. It was a very important transition when I started seeing myself in what others were saying. Then I was hearing them.
پس بنابراین فارزم به خدمتتون، وقتی که ما تو جلسات متفاوت شرکت میکنیم، برای منم اینجوری بوده که اوائل میتونستم با اون سخنران یه مقداری همزادپنداری بکنم و متوجه بشم که چجوریه. بعد شروع میکردم مقایسه کردن خودم رو با اونها، ولی یواش یواش رسید به یه جایی که دیگه بهشون گوش میکردم که علائم بیماری الکلیسم رو در آدم‌های مختلف بدون اینکه چه وضعیتی دارن یا از کجا میان ببینم و بشنوم اونها رو، قشنگ با گوش دل بهشون بشنوم و با فکر باز. اوکی.
I think this is why our third tradition that I am a member if I say so is important. Only the individual can decide if he or she is an alcoholic. I cannot tell you you are an alcoholic. You must decide.
اینجاست که توجهتون رو ضمناً جلب میکنم به سنت سوم که تنها لازمه عضویت تمایل به ترک نوشیدن الکل و اینکه مهمتر از اون اینه که تنها کسی که میتونه بگه شما الکلی هستید خودتون هستید ولا غیر. با گوش دادن به صحبت‌های دیگران متوجه می‌شوید که آیا الکلی هستید یا نیستید و شدت بیماری یا نبود اون برای خود شما یواش یواش مشخص میشه که چه وضعیتی داره. اوکی؟
اوکی. نیکست کوئسچن.
سوال بعدی لطفاً خواهش می‌کنم.
یکی از دوستان پرسیده برای سپردن زندگی به نیروی برتر باید به اسپانسر گفت و رها کرد، همین کار رو فقط باید بکنی؟
Alright, the question is to turn over my life to to a power greater than myself. Is it enough to just say it to my sponsor and let go of the rest? Or what do you think about it?
These steps are an internal process. It's not about what I just say. This is a spiritual experience. The things that are happening to me, the pain, the torture, the turmoil in my life, all bring me to the point where I see that I am selfish and self-centered. And there is something terribly wrong with me that I cannot let go of this selfishness and self-centeredness. It is not enough just to say, I am selfish. I need to work at being something else.
ایشون میفرماید ببینید این قدم ها قدم های هستن که درونی هستن، در درون من شکل میگیرن و صرف گفتن این که من میخوام زندگیمو بسپارم لازم هست، ولی به هیچ وجه من الوجود کافی نیست. من باید در درون خودم متوجه بشم که یک چیزی خیلی اشتباه یا عجیب غریب در درون من وجود داره که منو بسیار خودخواه و بسیار خودمحور کرده. و فقط گفتنش نیست، بلکه اون درد و رنجی رو که من میکشم که زندگیمو آشفته کرده، که باعث شده که من هزار و یک جور بیچارگی و آشفتگی تو زندگی داشته باشم، خودم باید در درون خودم پیدا بکنم و یه اقداماتی براش انجام بدم تا اون خودخواهی و خودمحوریم کمتر بشه. Thank you.
So this step is being convinced that I cannot live with this selfishness and self-centeredness. I must grow. I must move on from here. And so paying lip service is not going to do it.
اینجاست که همون صفحه 60 هم میگه که با متقاعد شدن در مورد اصل و والا که من چقدر خودخواه هستم و چقدر خودمحور هستم و برای رهایی از این خودخواهی و خودمحوری خودم که در موردش خیلی هم کم میدونم، باید یه سری کارها انجام بدم و یه سری کارهای خیلی مهم باید انجام بدم و فقط صحبت کردن و حرف زدن در موردش کافی نیست. من نیاز دارم که از نظر روحی و از نظر معنوی رشد بکنم و این کار آسونی نیست.
So those of us who've experienced that moment of, I cannot live like this anymore, I must find something else, that is the decision. It's that simple. But it cannot be manufactured.
Perfect. میگه ببینید بعضی از ماها به یه جایی میرسیم که متوجه میشیم که دیگه اونطوری نمیتونیم زندگی کنیم. دیگه اونطوری نمیتونیم ادامه بدیم. توجه دارید؟ اونجاست که تصمیم میگیریم تغییر بکنیم و وارد یک مرحله جدیدی از زندگی بشیم. اون لحظه، لحظه تصمیم گیری قدم سه است. و فقط یک دفعه تصمیم نمیگیرید، ممکنه در طول روز بارها این تصمیم رو تجدید بکنید. اوکی.
اوکی. Next question.
آره. سوال بعدی لطفا خواهش میکنم.
بله، ممنونم. گفتن که ایگوی من خیلی قویه، چطور ببخشم؟
چطور چی؟
ببخشم.
Okay. Good question. The person is asking, my ego is very large. How can I forgive others?
You're going to need a very big higher power. So that is what the rest of our steps is about, steps 4 through 9 is all about finding out how to forgive others.
میگه خب البته یه خود لبخند زد گفتش که برای ایگوی بزرگتر شما بهتره یه دونه نیروی برتر بزرگتر برای خودت پیدا بکنی و در حقیقت چگونگی بخشیدن دیگران رو از قدم 4 تا قدم 9 ادامه دارد که اونجا یواش یواش شما این ایگو رو میبینید و سعی میکنید که دیگران رو ببخشید. پس به تمرین کردن قدم های 4 تا 9 ادامه بدهید.
So part of my spiritual experience is the recognition that I cannot stay in the past. I must move on.
یکی از قسمت های تجربه روحانی شخصی من این بوده که من متوجه شدم که من نمیتونم در گذشته زندگی کنم. من باید حرکت بکنم، رشد بکنم نسبت به چیزهای بهتر و تغییر شخصیتی که نیاز دارم برای مواجه شدن با زندگی جدیدم.
When others have harmed me, I can see very clearly how bad they are. When I have harmed others, I have very good and rational reasons for why that happened.
Absolutely. داستان به این صورته که وقتی من مثلا قدم 4 می نویسم متوجه میشم اینایی که به من بدی کردن یا من ازشون رنجش دارم چقدر آدم های بدی هستن، ولی وقتی که خودم رو میبینم که به دیگران بدی کردم شروع میکنم به توجیه کردن و اینکه دلایل و شروبرهای خودم رو میکشم جلو که تقصیر خودشون بوده و از این صحبت ها، و این یه قسمتی از همون مسئله ایه که ما باهاش مواجه هستیم.
But now this question gets us into what we must do in order to continue in our spiritual experience, recognizing that I have pain, anger, resentment of others in my heart, and it is consuming me, and I am obsessed with it like I was obsessed with alcohol. That is pure ego.
توجهتون رو قشنگ به این مسئله جلب میکنم. این سوالی که شما مطرح کردید منو متوجه درونم میکنه که اون عصبانیت، رنجش و درگیری فکری که من با خودم دارم در مورد اینکه دیگران چقدر باعث رنج و زحمت من شدند در حقیقت منشأ بیماری روحی منه و اینو توی قلب من چی بهش میگن گذاشته و منو درگیر اینجوری میکنه، و این دقیقا همون ایگو هست، دقیقا همون منیتیه که شما بهش اشاره کردید که چقدر در طول روز من با خودم درگیرم و با این مسائلی که توی وجود من نهادینه شده.
When someone has harmed me, I know that they owe me something. More than just an apology. They owe me payment for my pain. But when I have harmed others, I feel I should be forgiven.
داستان به این صورته که من وقتی که مواجه میشم با کسانی که منو اذیت کردن یا رنجش دارم ازشون احساس میکنم که اونها به من بدهکار هستن، باید یه حرکتی انجام بدهند، ولی که وقتی که توجه میکنم که به این که من دیگران رو اذیت کردم یا باعث رنجششون شدم، کله من میگه خب اونا باید منو ببخشند. در حقیقت در مورد دیگران ما چگونه سخت میگیریم و در مورد خودمون چقدر آسون میگیریم، و این دقیقاً ایگو یا منیت محض که در وجود من نهادینه شده. اوکی.
So we continue, I continue to fight my ego every day. I have had to learn how to spot it. I've had to learn it's always going to be there, and it is very powerful. I respect the power that it has. So I need a higher power greater than the power of that ego.
توجهتون رو جلب میکنم که من با این ایگوی که در موردش داریم صحبت میکنیم مقدار زیادی در جنگ بودم و هنوز هم در طی روز متوجه میشم که این بیماری من یا ایگوی منه که داره زنی توجهتون. و بعضی وقتا نسبت به بزرگی و عظمت این ایگو خیلی متعجب و متحیر میشم. برای همینه که لازم دارم، نیاز دارم که یک نیروی برتری بزرگتر از ایگوی من وجود داشته باشه که ایگو رو چکار بکنه، بیاره پایین و این یک. All right. Perfect.
Okay. Let's move on.
All right. سوال بعدی لطفاً پیدا خانم.
ممنونم. یکی از دوستان پرسیدن که حالا تو اوضاعی که الان ما توی ایران داریم، با این اوضاع اقتصادی، شرایط که قیمت‌ها هر روز تغییر می‌کنه، حالمو بد می‌کنه، روی بهبودیم تأثیر منفی گذاشته. چی کار می‌تونم بکنم از این حالات نجات پیدا کنم؟
Alright, this is a good question. We have an inflation in Iran which is very high, something like 100%. And the person is asking, with this kind of inflation in Iran, it makes me feel really awful. What do you suggest I should do?
It's at these moments I have to pray. I want you to know that this is a worldwide event, and in the US we are very spoiled. We have inflation that is only 20%, and we are crying. We're throwing ourselves on the floor in a tantrum because of 20% inflation. So thank you for sharing the 100% inflation. So go ahead and translate, and then I'll go on.
آره. ایشون میفرماید ببینید اینا بعضی لحظاتیه که ما نیاز داریم به دعا کردن. ما در آمریکا با یه تورم حدود 20% شروع کردیم به جیغ زدن و داد زدن و فریاد زدن مثل بچه ها. ولی به نظر میرسه که شما مثلا با یه تورم 100% خیلی براتون سخت‌تر خواهد بود تا با این موقعیت‌ها کنار بیاییم و بقیهش. حالا ببینیم چی میگه. Yes, go ahead.
Okay. So I must always remember my purpose is to stay sober and to be of service. I can do nothing for the world or anyone else if I am drunk. Did the sound go out?
علی آقا ما صدای شما رو نداریم.
Thank you, Sergey. I was just about to save the world, and Ali froze.
Jane, I got
Yes.
disconnected a long
That's
time
okay.
ago.
That's okay. I Sergey told me that you what happened, and I told him I was just about to save the world and you froze.
Yes, I froze on the new world. So what happened afterwards? I missed the train, huh? You want me to make up something?
I often take on the world as my responsibility, but I have to remember this is a concert. Life is a concert. It is not a solo performance.
اوکی ببینید دوستان، اون چیزی که من متوجه شدم به خیلی مهمه اینه که هدف اصلی من و شما توی این انجمن اینه که یک هوشیار باشیم، هوشیار بمونیم و خدمت کنیم و سرویس دهی کنیم و ما نمیتونیم به تنهایی بار این دنیا رو بکشیم. ما نمی توانیم دنیا رو تغییر بدهیم. و ضمن این که ایشون می فرماید دنیا مثلا فرض کنید یه کنسرته که همه دارن یه سری موسیقی می زنن. من به تنهایی نمی تونم تنها و نوازنده تو این کنسرت باشم و بهتر کارگردانی رو بسپارم دست رئیس ارکستر یا اون کسی که مایسترو است. اوکی دوکی.
I have complete faith in the ability of a higher power to connect us all, to save us all.
من ایمان کامل دارم به اون نیروی برتر یا خداوند که یک جورایی هوای ما رو داره، حامی ما هست و یک جورایی ما رو به همدیگه اتصال میده و متصل میکنه.
Alcoholics Anonymous works because I identify with the illness that is talked about here, and I feel I belong to this group, and in the feeling of belonging, I begin to be of service. And it is through service that we create a better fellowship.
یا الکلی های گمنامی که ما عضوش هستیم در حقیقت مشارکت میکنم هفته یه بار، چقدر قشنگ داریم صحبت های همدیگه رو میفهمیم و من اونا رو قشنگ با شما به مشارکت میذارم. و داستان به این صورته که گروه های الکلی ها وقتی که دور همدیگه گرد هم میان و مسائل همدیگه رو متوجه میشن، یواش یواش تبدیل به گروه های بهتر میشن، یواش یواش داستان ما جهانی شده و شروع میکنیم به بهتر زندگی کردن و رشد کردن. اوکی؟
So I cannot save the world. I can save my own sobriety, but I have to tell you, I'm very impressed that the events of the world have connected AA members around the world to each other. This is very powerful, and I get chills thinking about how exciting this is.
ممکن. یکی از چیزهای دیگه که خاطر نشان میکنم خدمتتون اینه که یک، من هدفم نگه داشتن هوشیاریمه و دو، با وجودی که مسائلی که الان تو دنیا بود و سال زندگی رو سخت تر کرده، از طرف دیگه ای هایی که در طرف دیگه الکلی هایی که در دنیا هستن، این قابلیت رو پیدا کردن که با هم دیگه نزدیکتر باشن، و وقتی که من این حوادث دو سه سال اخیر رو میبینم که با سختی هایی که دنیا رو دیده میگم توجه کردم، نشون داده که ما الکلی ها چقدر به هم دیگه نزدیکتر شدیم بدون توجه به مسائل، مصائب و مشکلاتی که توی دنیا هستش. اوکی؟
I think our world is at its own third step and all I can do is be of service and participate in that spiritual experience.
ایشون میفرماید نظر شخصیشونه که دنیای ما الان یک جورایی میخواد قدم سوم خودش رو کار بکنه. نقش من به عنوان یک عضو و شما رو درک بکنم و یکدیگر رو درک بکنیم. All right.
Okay.
Perfecto.
One more question.
Let me see. سوال بعدی.
سوال پرسیدن که 13 سال هوشیاری دارن در مورد اعتماد به خداوند و رهایی از گذشته و وابستگی عاطفی به همسر قبلی و اینکه به خدا اعتماد کنن، زندگی جدید شروع کنن، میترسن از کاملا رها کردن، میترسن چی کار باید بکنن؟
Alright, then the person is having 13 years of sobriety and he or she does not trust God and he doesn't want to let go of the past and his previous wife and marriages and so on and so forth. What do you suggest he or she do?
So start over with step one and go to step two and move into step three. This is a very dangerous place to be. You cannot underestimate the power of trying to stay in the past. Even if it was just 10 minutes ago, I cannot afford it.
ایشون میفرماید که با قدم یک شروع کن، سری برو قدم دو، حتما سریعا برو قدم سه و دیگران و سه رو یک بار دیگه مرور کن. این وضعیتی که شما داری جالب نیست، نیاز به کمک داری برادر من یا خواهر من، فرقی نمی کنه. و توجه داشته باش، بودن در گذشته حتی در مورد 10 دقیقه قبلم برای من و شما چیز جالبی نیست و حتما پیشنهاد میشه که این قدم ها رو کار کنی تا اونا رو رها کنی با کمک خداوند و نیروی برتر. اوکی؟
I am always arguing with reality. I want the world to be the way I want it to be for me.
Yes. میگه ایشون میگه من یا منیت من در حقیقت همیشه در حال جنگ با دنیا. من میخوام دنیا اونجوری که من میخوام باشه و این اتفاق نمیفته مگر اینکه رهاش بکنی، مگر اینکه بسپاریش به خداوند. اوکی؟
This is alcoholism. Active alcoholism is wanting me to return to the past, make the world different and not move on. That is being drunk on the ego.
Alright. میگه این یک علامت هوشیاری خشک برادر من یا خواهر من که من نمیخوام گذشته رو رها بکنم. این نشانه بیماری الکلیسم توی ذهن شما که میخوام برگردم دنیا رو اونجوری که خودم میخوام کارگردانی بکنم و این اتفاق نمیفته و وضعیت جالبی برای من و شما نیست در اون حالت موندن.
I face these decisions every day. I must be constantly vigilant that my ego is out to kill me.
این یک وضعیتیه که من خودم هر روز باهش مواجه میشم. باید ببینم که این ایگوی منه که میخواد منو نابود بکنه و باعث نابودی من بشه. حواسم باید به این ایگو باشه که میخواد منو بکشونه توی گذشته و اونجا منو نگه داره.
So my only hope is to stay connected to my higher power for guidance and to guide my next thought and action.
پس خیلی مهمه که من متوجه باشم که امیدوار باشم به تفضل خدا، امیدوار باشم به روح خدا. و اینکه این جمله کتاب توی قدم ده از خدا بخوام که فکر درست رو به من بده تا کار درست انجام بدم و قدرت انجامش رو از اوستا کریم بخوام. اوکی.
That's it.
Thank
I
you
have
so
to go.
Much.
Thank you. I will see
Thank
everybody
so
next week.
I hope so too. I hope so too. Next week we are going to be at step 4.
Ooh, the fun stuff.
Yes, yes, tell me about it. Thank you so much.
Thank you.
So much.